بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 176، سطر 14. ثم علم ان علمه تعالی کذاته لیس یصدق علیه کان ولا سیکون. و ما وردنی انهو کان عالمن ازلا معلوم یسه هل آن به این ما یسه هل قول و بزالک فیما سبق من الزمان. بعد از اینکه شبهات فخر رو به جوابهایی که بعض الافاضل دادن جواب دادیم، وارد جوابی شدیم که از خودمون بود. در اون جواب گفتیم ابتدا باید ازل بیان شود و بعداً علم ازلی تا بتوانیم جواب شبهات رو بدهیم. علم ازل رو بیان کردیم. الان میخوام علم ازلی رو بیان کنیم. در ازل سعی کردیم که ثبات رو از دست ندیم، یعنی در بیان ازل به ثبات اهمیت زیادی دادیم تا کسی گمان نکند ازل یک امر متجدد و متصرم. امر متجدد و متصرم زمانه نه ازل، و ما نباید ازل رو زمان دراز یعنی امر متجدد و متصرم طولانی قرار بدیم. سلام علیکم. بلکه باید ثبات رو حفظ کنیم. به همین جهت که ثبات باید در ازل حفظ شود و در ازل عبور و حرکت و تدریج نیست، به همین جهت جمله‌ای رو میگم که این جمله باید همیشه در بیان ازل در ذهن باشه. به معناش توجه کنید، ازل کاملا روشن میشه. ابد در ازل حاصل است و ازل در ابد باقی است. این دو تا جمله، ابد در ازل حاصل است و ازل در ابد باقی است. یعنی حالا اگه ما ازلی بودیم و در ازل موجود بودیم، ابد هم جلوی ما حاضر بود. این تو نبود که صبر کنیم تا ابد بیاید، چون قرار نیست تو ازل عبوری باشه، حرکت و تدریجی باشه، آمدن و انتظاری باشه. همین اندازه که ازل حاصل است، ابد هم همونجا حاصل است. بله، در هر موجود ازلی، در هر موجود ازلی ابدش هم در ازلش حاصله. یعنی ما دکی تو زمان زندگی میکنیم، اول زمان رو با آخر زمان مقایسه میکنیم، میبینیم نه، کنار هم نیستن، با هم نیستن. باید صبر کنیم تا آخرش بیاد. اما ازل اینجوری نیست، در همون لحظه ای که ازل صادقه، ابد هم حاصله و در ابد ازل واقعیه. یعنی وقتی ابد آمد، حالا البته ابد که نمیاد، یعنی تموم نمیشه که ابد بیاد، این تعبیرات ماست. هر وقت ابد آمد، ما نباید بگیم ازل گذشت، چقدر قبل ازل بود، بلکه همین الانش هم ازله. اگه بخوام تشبیه کنیم معقول رو به محسوس، اینطوری بگیم یک پارچه بزرگی به اندازه مثلا ازل تا ابد، حالا با اینکه بتونیم تصور کنیم خود کوچکتر، اینو تصور کنیم که پهنش کنیم. حالا کسی بخواد عبور کنه از این سر پارچه به اون سر پارچه، با حرکت بخواد این پارچه رو طی کنه، خب خیلی طول میکشه. وقتی که اول پارچه ایستاده تو آخر پارچه نیست، وقتی هم به آخر میرسه تو اولش نیست. ولی حالا شما این پارچه لوله کنید، جمع کنید، تیش کنید، تی لوله یعنی لولش کنید، سر و تهش با هم میشه، همش میشه یه قلمبه دیگه، سر و تهش با هم میشه. کسی اگر سر پارچه باشه تی پارچه هست، این کیال عرضی که میگن همینه دیگه، زمین میپیچه لوله میشه زمین. مثلا فرض کنید کسی میخواد بره مکه، از اینجا تا مکه فاصله زیاده، از اینجا تا مکه لوله میشه، لوله که شد این پا برمیداره از اینجا میذاره اونجا، یعنی از ابتدا میذاره اونجا، که فاصله نیست، فاصله برداشته میشه. حالا این فاصله مکانیه، فاصله زمانی هم اینجا، فاصله زمانی هم برداشته بشه گفته میشه که ازل و ابد همراه هست. ازل یک همچین ظرفیه که با ابد هست، ابد هم با او هست، تدریس درش نیست. کسی نمیتونه بگه من منتظرم فلان حادثه‌ای که باید اتفاق بیفته اتفاق بیفته، بلکه همه چی حاضر. یک چیز نیست، به تعبیر هم میتونیم بگیم یک چیز، ولی یک چیز نیست. یکی لا اول الله، یکی لا آخر الله. از نظر مفهومی معلوم میشه که دوتا، ولی وقتی میاد بیرون چون تدریج توش نیست یکیه. مثلا فرض کنید الان ما داریم صحبت میکنیم، از اول تا آخر صحبت بعد نیم ساعت، 45 دقیقه، یه ساعت طول بکشه. حالا اگه تونستیم تدریج رو برداریم، همه مطلب یه جاست، دیگه زمان نمیخواد. مثل این که پس می کسی قدرت داشته باشه تمام گفتای یه ساعتش رو در یه لحظه به کسی الهام کنه، خب دیگه زمان نمیخواد، همه چی حاضر شد. ازل اینطوری باید تصویر بشه. اینا مثاله شده رو مرز میکنه. وقتی حرکت رو برداشتیم، تدریج رو برداشتیم، همه چی با همه. این تدریج مسئله درست کرده و ما چون تو این تدریجیم نمیتونیم تشخیص بدیم که اونجا که تدریج نیست چیست، باید با مثال ها تبینش کن. در قسمت هایی هم باید فرض کنیم، مثلا در کلام ما میگیم فرض کنید که تدریجی نبود، یک جا گفته میشه، باید اینطوری مثال بدیم تا مطلب روشن بشه. تدریج برداشته بشه اصلا چیزی از چیزی مخفی نیست. از در ازل تدریج وجود نداره، از چیزی از چیزی مخفی. این که میگیم خداوند عالم است از ازل تا ابد، همه چی حاضر اونجا. وقتی همه چی حاضره، به قولیشون نه استهزا، نه استحصال است نه استهزار، یعنی نه دنبال حصول علم است، چون علم حاصله، نه دنبال حضور است، یعنی قفلتی حاصل نشده که بخواد اون قفلت رو برطرف کنه و صورت موجوده رو احضار کنه. نه صورت معدوم است که بخواد تحصیلش کند و نه صورت مخفولانن هست که بخواد احضارش کند. همه چی حاضر، همه چی موجود، همه چی حاضر و همه چی معلوم. من دارم ازل رو توضیح میدم و یواشکی وارد توضیح علم ازلی هم دارم میشم. دیروز هم همین کار میکردیم، یعنی در یه مسئله متوقف نمیشم، اونجا هم گریز میزنم. خب این بحث ازل بود که در چند جلسه گفتیم، حالا دیگه امروز هم احتمالا دیگه بحثش رو تمام میکنیم. حالا در بحث در علم ازلی میشیم. این جمله که عرض کردم در مورد ازل حتما در ذهن داشته باشید که ابد در ازل حاصل است و ازل در ابد باقی است. یعنی این چنان است که اصلا تدریجی نیست، همه با همه. وقت ما وقتی میخوام بیان کنیم میگیم خداوند، خودمون وقتی میخوام بیان کنیم میگیم خداوند وجودی را آفریده که من الازل الالعبد رو پر کرده، من الازل الالعبد رو پر کرده، برای تفهیم خودمون میگیم لالا بین ازل و عبد فاصله نیست که آفر باشه، برای تفهیم خودمون میگیم. تشخیص ازل سخته و مهمم هست. خب ما به اندازه که خودمون تشخیص دادیم بیان کردیم دیگه، ما ازاله بریم بشر تشخیص نمیده که بخواد بیانی داشته باشه. اما علم ازلی در جلسه قبل مطلب رو من طوری توضیح دادم که بحث علم ازلی هم روشن شد. گفتیم که در ازل ما کانه سیکونه نداریم، یعنی در لحظه بیستیم و بگوییم کانه، یعنی قبلا اینطور بود، یا بگیم سیکون یعنی بعدا اینطور هست. این چنین اتفاقی توی ازل نمیفته، اون که قبل و بعدی هست، اونجا قبل و بعدی نیست که بگیم قبلا اینطور بود بعدا اینطوره و الان این چنینه. همه چیزش الان هست، همه چیزش الان هست، کار نبا سیکون اونجا وجود نست. خب اگر کسی در ازل عالم بود، در لایزال و ابد صدق می کند که علم دیگر پیدا شده یا همون علمه، چون اونجا اصلا تغییری نیست، پس همون علمی که در ازل بود در لایزال و مثل ابد هم هست، چون اینجا جای تغییر نیست. نمیشه گفت این علم کانه سلام و اون علم یکون و اون علم سیکون، اصلا چند تا علم نیست که بخواب یکی شما متصف کنیم به کانه، یکی رو به یکون، یکی رو به سیکون، یه دونه علمه که همین یه علم همیشه در موردش کانه صادقه. ازل اینطوره، ازل اینطوره که همیشه در موردش کانه صادقه، اون کانه که الان صادقه با کانه که قبلا صادق بود یکی، اصلا قبل وجود نداره، طبیع ماست، کانه که الان صادقه با کانه که قبلا صادقه یکی. خب حالا توجه کنید، اگر خداوند در ازل ما عالم است که عالمم هست، در لایزال که وجود خارجی و مادی ما می آید، در ازل وجود مادی ما نیمده، وجود علمی ما حاصل، وجود مادی ما نیمده، حالا در لایزال که وجود مادی ما میاد، خدا علم جدید پیدا می کند، بالاخره موجود جدیدی آمده، آیا خدا علم جدید پیدا می کند یا هم علم قبله؟ همونه، فرق نمی کند، علم جدید نمیاد. پس علم خدا به موجودات قبل از تکوین موجودات با علم خدا به موجودات بعد از تکوین هیچ فرقی نداره. نه که بگیم همون علم، دقت کنید در این عبارتش میگم، نه که بگیم همون علم ادامه پیدا کرد تا بعد از تکوین هم آمد، اصلا کلمه ادامه پیدا کرد غلطه، بلکه این همون علمه، نه ادامه اون علم، اینی که بعد از تکوین میاد ادامه اون علم هم نیست، خود همون علم. این بیان علم ازلیه. بنابراین در علم ازلی همونطور که الان اشاره کردم استحصال نیست، استهزار هم نیست. استحصال یعنی علمی نباشد و تحصیل شود، استحصال یعنی طلب حضور، استهزار یعنی طلب حضور، استحصال یعنی علمی نباشد و تحصیل شود تا به دست آید، استهزار یعنی علمی باشد مورد غفلت واقع شده باشه، حالا حضور نداره مثل بعضی علمایی که ما داریم، میشونیم فکر میکنیم به دستش میاریم، این میشه استهزار. اون وقتی که نداریم و به دست میاریم میشه استهزار، یعنی طلب حصول. اون وقتی که داریم ولی ازش غافلیم، الان توجه بهش نداریم، میشینیم فکر میکنیم دوباره حاضرش میکنیم، میشه استهزار. در ازل نه استحصال است نه استهزار، نه چیزی باقی مونده که بعدن بخواد به دست بیاد، نه چیزی پوشیده است که بخواد دنبالش بریم و حاضرش کنیم، آشکارش کنیم. و تابعیت و مطبوعیت هم نیست در ازل، یعنی در علم ازلی تابعیت و مطبوعیت نیست. تابعیت و مطبوعیت کاشف از دوئیته. اگر علم بعد تکوین مطبوع بود و علم قبل تکوین تابع، دو تا علم میشود و ما الان ثابت کنیم که دو علم نیست. گوینده این چنین میگفت: این موجودات خارجی مطبوع هست، اون علم تابعه. وجود خارجی اشیا خودشون علم خدا هستند. پس اگر این وجود خارجی مطبوعه، یعنی علمی که عبارت از این وجود خارجی است مطبوعه، وقت اون علم قبل از تکوین میشه تابعه. دو تا علم میشه و ما دوتا علم بودن منشه شدیم. قرار شد که تو ازل دوتا علم نباشه، اون قبل و بعدش. بله چی؟
این قید درزاق لازم، من قید درزاق نداره
مشکل میشه. ما تو قید در ازل میریم، قید در ازل میریم،
ازل اون درزاق میشه.
بله خب بی نیاز میشه از اون قید. حالا بالاخره وقتی ما میگیم در ازل، همه اون قیودی که شما میفرمایید در نظرمون هست. حالا اگه نگفتیم مختصرش کردیم،
چون در ازل در مقاله
نوشتن اصلا مطلب هست، این علم نیست، علم نیست، تفاوت با هم نیست.
در ذات
علم داریم عرض میکنیم، حالا هنوز بحث علم تکمیل نشده. تکمیل بشه معلوم میشه که واقعا این وجود خارجی که علم خداست، که بعد از تکوین است، با قبل از این که این موجود خارجی موجود بشود، علم یکیه. چطوری یکی سو باید ثابت کنیم؟ البته واضحه که ما این وجود خارجی خودمون رو علم خدا نمیدونی، علم در مرتبه پایین میدونی. صدر اینجور میگه، میگه علم در مقام فعل. اون بحثایی که ما داریم میکنیم علم در مقام ذاته، این بحثای ما مربوط به علم در مقام ذاته. اگر بخوان جدا کنید مراتب مختلف میشه، اون یه مسئله دیگه است. قاضی سعید تو اون بحث وارد نشده، نمیخواد بگه که علم خداوند دارای مراتبی است، یکی مرتبه کمالی که این ذات است، یکی مرتبه قضا، مرتبه قدر و مرتبه خارج. اینا رو نمیخواد بگه. این مراتب رو صدر گفته، ایشون در صدد بیانش در اینجا نیست. ایشون در صدد بیان علم به اشیاست. دقت کنید در این تعبیری که از میکنم، علم به اشیا که این علم به ذاته، اون علم رو توضیح میگه. علم به اشیا که این علم به ذاته، و نه که علم به ذات مستلزمشه، این همه اونو داره توضیح میده. حالا چطوری اون علم ما توضیح میدیم در این جلسه بعید میدونم بهش برسیم، شاید جلسه بعد توضیحش رو بسن. علم بعد از تکوین هیچ، اون همون علم ازلیه. بله یه علم مرتبه هست که مرتبه نازل است، همین وجود من و شما که حادث میشه، این علمه. این غیر از این علمیست که الان ما داریم بحث میکنیم، این که مسلم حادثه، این دیگه در ازل نیست. در ازل وجودی که حکایت از این بکنه هست، اینم تو ازل هست، اینم تو ازل هست و تو زمان داره حادث میشه، تو ازل هم هست، ولی تو ازل وجود ازلی داره. اینجا که ما داریم بحث میکنیم این وجود ازلی نداریم، همین وجود ما به همین وجود مادی، به همین وجود دنیایی. اینو صدرا مرتبه ای از علم واجب تالا حساب میکنه و یادسه. همین وجود ما رو ببرید تو ازل یادس نیست. اون علم به وجود، علم به ما قبل از تکوین و بعد از تکوین یکسان. شاید بتونیم این مطلب رو بگیم، این دقت کنید، این نکته رو از کنم که چون ازل به زمان احاطه دارد، پس ازل به جهان ما احاطه دارد. احاطم به این است که نه الان احاطه کرده، بلکه جهان رو از اول تا آخر احاطه کرده. نه فقط موجودات الان جهان رو احاطه کرده باشه، ولی باز تدریج در ازل درست میشه که امروز جهان امروز رو احاطه میکنه، فردا جهان فردا رو احاطه میکنه، پس فردا جهان پس فردا رو. این میشه تدریج در ازل. ازل اینطور نیست که امروز احاطه جدایی داشته باشه فردا احاطه جدا، بلکه از اول خلقت این عالم ماده صاحب تدریج، از اول خلقت تا آخر خلقتش همش محاط به ازل. خب اینطوره، همین وجود مادی ما هم که در این جهان تدریجا میاد، همینم اونجا حاضره، منتها از طریق اینکه اون این رو احاطه کرده. نه این وجود اونجا هست، این وجود وجود مادیه، تو اون عالم نیست، ولی محاط اونجا هست. اگر محاط اون عالم و موجودات اون عالم بر این اشراف دارن از اول این تا آخر این، یعنی از اول خلق این عالم ماده تا آخر خلق عالم ماده اشراف دارن، پس وجود ما، همین وجود مادی ما اونجا حاضره، نه اینکه بعدن حاضر بشه، علم بشم حاضر. که قاضی سعید میخواد حتی این مرتبه مادی ما رو هم که معلوم خداست معلوم ازلی کنه، با اینکه ما الان میاییم، با اینکه ما الان میاییم ازلی نیستیم، ولی علم به همین وجود مادی ما، نه اون وجود ازلی که تا حالا بیان کردیم، علم به همین وجود مادی ما ازلی. این نکته مهمیه که شاید در سلام صدرام نباشه. ما یه بیانی داشتیم که وجود ازلی خودمون رو معلوم اله قرار میدادیم از ازل تا ابد، و این وجود مادیمون رو میگفتیم مرتبه بعدی علمه. الان میخوام کاری کنیم که همین وجود مادی ما از ازل حاصل باشه، علمش حاصل باشه. درسته این وجود مادی ما تو این جهان ماده الان داره میاد، ولی چون ازل بر الان و دیروز و امروز فردای این جهان احاطه دارد، همه موجودات مادی در هر زمانی که میخوان بیان همین الان پیش ازل حاضرند، به همین وجود مادیشون حاضرند، نه به اون وجود ازلیشون، اون چون مطبقننه، به همین وجود مادیشون حاضرند. پس همه جهان با همین وجود مادی در اختیار ازل است و در اختیار موجود هم تحصیل. به همین وجود مادی، حقیقتشون که بحث اولمون بود، به همین وجود مادی عالم با این بیان که از وجود احاطه، چون احاطه داره،
به همین وجود مادی در مقام ذات احاطه داره، ولی به طور ثابت
احاطه داره،
ولی به این با تغییرش دیگه نشه.
نمیخوام بگم، ببینید من تاکید کردم، نمیخوام بگم این وجود مادی در ازل هست، تاکید کردم که نیست. اشراف بر این وجود مادی و احاطه بر این وجود مادی هست، اما دوباره همینیم، ما نخواستیم وجود مادی خودمون ازلی کنیم، خواستیم علم به همین وجود مادی رو ازلی کنیم، علم به وجود ازلیمون که ازلیست، علم به وجود مادیمون هم ازلیست، چون احاطه ازلیست. و این نکته مهمیه. که این نباید افراد کنیم. پس بنابراین هیچ استثنا نمی کنیم، نه موجود، نه وجود مادی رو استثنا می کنیم، نه وجود ازلی رو استثنا می کنیم. در همه قائلیم که همه وجودها معلوم خداست، همه هم از ازل معلوم خداست، هر تغییر تبدیلی پیدا بشه در علم خدایش تغییر می شه، هیچ چه با علم خدا افزوده نمی شه، یکی کم نمی شه. حتی وجودهای مادی هم که می آین، علم به همونها هم در ازل بوده، هیچ تغییر نمی کنه. پس علم قبل الوجود با علم بعد الوجود هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. یعنی حتی بگید که مثلا چون این موجود مادی الان می آید، علم به او هم باید الان بیاد، اینم غلطه. این موجود مادی الان تو زمان میاد، تو ازل که الان نیمده، تو ازل همه وقت محاط ازل بوده. پس علم به موجودات همیشه حاصل است، قبل از وجود، حین الوجود، بعد الوجود و حتی بعد الممات همیشه حاصل. این روشن میکنه که هیچ تغییری در علم خدا نیست، و خدا اگه عالم به جزئیات هم باشه، جزئیات هزار تا تغییر کنن، رسول علم خدا یک ذره تغییر اثر نمی کنه. ملاحظه می کنید این توجیه کردن برای علم واجب تعالی داری میشه، همه مشکلات رو حل میکنه و هیچ نوع وجودی رو از علم خدا غایب نمی کنه.
هم تبیینش مشکله،
تبیینش میدونم تبیین این مسئله مشکله. الان چند روز ما داریم حرف میزنیم، هنوز بله، نه اون نمیگم راحته، مثلا گفتم راحته، گفتم مشکلات حله، مشکلات یعنی اشکالی وارد نمیشه، ولی مطلب مشکل هست، مطلب مشکل سخت دشوار. بیان ازل واقعا درد سر داره. حالا شماها خیلی از معلومات سابق رو دارید، فعلا من در بعضی مجالس میخوام سرده از ازل بیان کنم، آخرسه پشمون میشم، میبینم که هیچ نفهمید. ما ها چون یه مقدار معلومات قبلی داریم، این بیانات شکسته و در هم بر هم رو با اون معلوماتمون درست میکنیم، یه چیزی بالاخره میفهمیم، ولی بعضی جاها مراجعه میکنید که اصلا هیچی مراجعه نمیشه. این که میفهمید بیانش سخته، واقعا سخته. اصلا میدامد که در قلصا درست یاد نمیگه، ما از ازل ادراک درستی نداریم، دون میدامد میگه ادراک درست نداریم، که بقیه حساب شد روشن.
دیروز نفاته داشتن ازل رو ازل نفاته داره، برای ماهیتی که بعداً در زمان وجود میشه. ولی دیروز فهمیده که ازل چیزی ماورای همون ازلیات نیست، هزار دفاته نداره به ازلیات که اونجا محدودیت شده شد.
بله، ازل رو من با ازلیات سنجیدم، الان دارم با زمانیات میسنجم. دیروز من ازل رو با ازلیات بیان کردم، امروز ازل رو با زمانیات دارم میسنجم. ازل احاطه داره بر زمانیات، ولی ازل ظرفی نیست که بر ازلیات احاطه داشته باشه. دیروز اینو میگفتم، دیروز میگفتم که ازل ظرفی نیست که بر ازلیات احاطه داشته باشه، ولی لازم میاد که ازلیات محاط باشه. الان دارم میگم ازل یا ازلیات بر زمانیات احاطه داره، هر دو هفته رسه همه به دیروز رسه و همه به دیروز. حالا من این عبارت مختصر رو بخونم، فقط به یه مد نکته اشاره کنم. ایشون میفهمد که ذات خدا این چنین است، یعنی علم این طوره که حاطه داره، ازلیست، ابدیست، ثبات داره، تغییرش نیست، ذات هم همین طوره. بعد بیان میکنه که علم خدا به اشیا این علمش به ذاتشه، که این مطلب مطلبیست که از بیانات قبلم استفاده شد، الانم بهش اشاره کردم، تفصیلش اینشالا عرض میکنه، تفصیل زیادی هم نداره، وقتی رسه میشه عرض میکنه. صفحه 176 این سطح 14 هم ثم علم که ان علمه تعالی کذاتهی لیسه یست و علیه کانه و لاسه یکان. این کذاتهی رو من خبر این نگرفتم یا انه ان علمه تعالی کذاتهی، بعد متصف کردم هر دو رو، هم علم رو هم ذات رو، که لیسه یست و علیه کانه و لاسه یکان. تو رو دیگه میشه منو کرد، چه فرقی نمی کنه. کذاته رو جمله معترضه بگیرید به عنوان مثال، علمه تعالی بشه اسم، لیسه یست و علیه بشه خبر. علم خداوند لیسه یست و علیه کانه و لاسه یکان کذاتهی، یعنی مثل ذاتش که کانه و لاسه یکان برش اطلاق نمیشه، اطلاق نمی کنه. و ما برد من انهو کان آلمن ازلا ملوم یسه ها الان به این ما یسه ها القول بذاره که ما سبقه من از زمان روایت شده که خدا کان آلمن ازلا ملوم. این جمله جمله صحیحیه، نه قبلن که لا معلوم، قبلن که لا معلوم رو داشتیم این جمله صادق بود، الانم که معلومات حاصل شدن بازم این جمله صادق است، نه اینکه ادامه صدق قبل باشد، همون جمله است نه ادامه باشد. و ما برد که انه کان عالما ازلا معلوم، این که گفته می شود خداوند عالم بود اون وقتی که هنوز معلوماتی در جهان ماده و زمان آفریده نشده بودند، این جمله صحیح هست الان به این آن که صحیح بود اون قول به اون بزارک برمیگرده به ما، به این بیانی که صحیح بود نه بزارک برمیگرده به کان عالم ازلا معلوم، یسه و الان به این دلیلی که یا به این بیانی که صحیح هست قول، قول بزارک یعنی به این که خداوند عالم بود فی ما سبق من الزمان، یعنی الان هم به همون بیانی که قبلا صادق بود صادق است، نه اینکه الان به ادامه اون بیان صادق باشد یا به بیان دیگر صادق باشد، به همون بیان صادقه. یعنی کان عالما ازلا معلوم همیشه صادقه، تغییر نیست. این همون بحثی که عرض کردن در ازل ها، در ازل توجه کنید ثبات هست، وقتی در ازل صادق شد علم دیگه بعدن هم همون علم صادقه، نه ادامه اون علم و نه علم دیگر. فعلمه بالاشیا قبل کون الاشیا چه علمهی بالاشیا بعد ما کبن الاشیا، دوتا علم نیست، یکی هم نه به این صورت که ادامه باشند بلکه همان است. الان ما برد ایزن که اینم روایت شده که خدا علمش و اشیا قبل از کن، که علمش و اشیاست بعد از مکمل. کما ان ذاته و سبحانه کذالک، ذاتش هم همینطور، ذاتش هم تغییر نداره، ثبات داره. فلیس هناک تابعیت و لا متبوعیه و لا استحصال و لا استحصال، اینا رو توضیح داده. کجا؟ بله، فعلمه بالاشیا قبل کنده ها چه علمهی به ها، این کاف رهزن نشه، فکر نکنید که حالا چون کاف آورده پس دو تا علمه که به هم بره تشکیل میشه، با بیاناتی که گفته شد معلوم شد این کاف اون مفهوم رو نداره. چه علمهی به ها یعنی مثل اوست، مثل در حد این، مثلی که این است نه مثلی که غیر است، یعنی حتی شخصا هم دوتا علم نیست، حتی شخصا هم دوتا علم نیست. ابی نداره، حالا وقتی بیاناتش اینه نشون میده که کاف بشه معنیست، ما از قرائن کلام میفهمیم که کاف بشه معنیست. وزاره کلم آقد تقره رفی نقره، در جاش ثابت شده که علم خداوند به ذاتش عین علمش به اشیا است. این یه مسئله است که مطرح شده، مشا میگویند علم خداوند به ذاتش مستلزم علم است به افعالش و به اشیا. چرا؟ چون ذاتش علت است، اشیا معلولند، علم به علت مستلزم علم به معلوله، پس علمش به خودش مستلزم علم است به اشیا است. این حرف مشا ایشون اینو قبول نمیکنه، میگه علم به خودش این علم به اشیاست، نه مستلزم. دوتا علم نیست که یکی مستلزم یکی ملزم باشه یکی لازم، بلکه علم خداوند به ذاتش همون علم به اشیاست. حالا چطوری میشه که علم به ذات علم به اشیا باشه؟ یه تبیینی صدرات داشت که من اینو قبل ها گفتم که برای بیان این که علم خداوند معدا کشف اجمالیست، علم اجمالیست در این کشف تفصیلی، این مطلب توضیح داده شد تو همین جلسات شرح توحید، توضیح داده شد که از این انشاءالله هست. یه بیانی مرحوم قاضی داره که انشاءالله بهش میرسیم. و ذالک این که میگوییم تابعیتی نیست، مطبوعیتی نیست، استحصال و استحضار نیست، و اینکه علم رو با ذات یکی گرفتیم، همه اینا به خاطر اون چیزیست که تقرر فی مقرره در جای خودش بیان شده که علمه تعالی بالاشیا هو نفس و ذات غنیه عن العالمین. علم خدا به اشیا این علم به ذاته، علم به ذات این ذاته، پس علمش به اشیا این ذاته. من گفتم علمش به اشیاء این علمش خودشه، ایشون بالاتر داره اینجا. بیانش اینه که علم خدا به اشیاء این علمش به ذاتشه، علمش به ذاتش این خودشه، پس علمش به اشیاء این خودشه. ان علمه به اشیاء هو نفس و ذاته الغنیه عن العالمین. به این معنا که علمش به اشیاء این علمش به ذاتش هست، و چون علمش به ذاتش این ذاتش هست، میگوییم علمش به اشیا این ذاتش هست. از لوکان غیرهو اگر علم به اشیا غیر از علم به ذات میبود، لتفاوتت ذاتهو سبحانه، ذات مشتمل بر دو علم میشود، تفاوت در ذات حاصل میشود، تعدد در ذات حاصل می شد، کثرت به وجود می آمد و بساطت از بین می رفت، و ذالک کفران عند اهل عرفان. پس برای اینکه کثرت درست نشه، نباید برای خدا دو تا علم درست کنی، بلکه یک علم درست کنی، علم به ذات که همان علم به معدا و اشیاء هست. تا اینجا بحث علم ازلی تمام شد، بحث ازل تمام شد، بحث علم ازلی تمام شد. هنوز وارد ذل مقدمه نشدیم، یک صفحه دیگه داریم تو ذل مقدمه. این تتمه که میخوام بحث کنی تتمه بسیار مهمه. علم خدا را با یک بیان این ذات میکنیم، با یک بیان این موجودات میکنیم. اونجا که این ذاته میگیم علم خدا ازلی است، اونجا که این معلوم میشه اون وقت میگیم که خداوند این کار رو کرد تا بداند. مگر خدا نمیدونست که این کار رو کرد تا بداند؟ اینجا علم رو این معلوم کردیم، این علم این خودم کرد. تا بداند خدا، تا بداند ما میشه، که این توضیح داره، توضیحش هم مهمه که یه وقتی اشتباه نکنیم، فکر نکنیم خودمون خدا هستیم یا خدا ما هست. اون توضیح میخواد با توضیحش هست کنیم که الان به تفصیل وارد بحثش باید بشیم. بحثا بحثای دقیق و مشکلیست که اگر یک ذره انحراف توش به وجود بیاد باعث انحراف عقیده میشه، و چه بسا که به شرک و نجاست منتهی بشه. باید کاملا این مباحث تحلیل بشه بدون غیبت سر کلاس، که من عرض میکنم بدون غیبت که این مسائل به هم مربوطه. اگر تیکه خونده بشه، تیکه غیبت پیدا بشه، مشکل برای خود شنونده حاصل میشه.
ان شاء الله
برای جلسه آینده.